سلام بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان، من زرنگزی نوروز شاه از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگا پیشکشی شما میکنم. امروز 11 ایول است. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. بازداشتی پای همی چند خبرنگار و بلاگر در تاجیکستان، چرا مقامات ژورنالیستان را نشان گرفتند؟
مقامات سیوکوف حدر این کن کشش به خلط رسو است که افکار جامعه را به طور خود اداره نمارد.
18 جسد را از زیر ویرانه ها بیرون آوردند. تلفات حمله های روسیه به محل های اهالی نشین اوکراین می افزاید. و قانون من میکند، ولی صفی زنانی دوم و سوم کم نمی شود. مشکل بسیار زنی و روزگاری زنانی دویم در کشوری همسایه تاجیکستان.
بعد از تولد پسرم آنها سمکه های مرا گرفته به خانه بردند. برابری به خانه رسیدند، مادری وی گفت تو این کودک را به من میدهی.
بازداشت چندین خبرنگار و بلاگر در تاجیکستان مایه تشویش و نگرانی روزنامه‌نگاران تاجیک شده است. بعد تقریبا یک ماه بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی، دستگیر شدن دو خبرنگار دیگر جامعه ژورنالیستان تاجیک را تکان داد. زوقی بیگ سعید امینی و عبدالستار پیر محمد زاده، ژورنالیست و فعالان شبکه‌های اجتماعی را روزهای 8 و 9 ایول مقامات به بازپرسی دعوت کرده دیگر جواب ندادند. این بازداشت ها چی معنی دارند؟ همکاری ما سروینازی روح‌الله در این باره با تحلیلگران صحبت کرد.
ببینم که واقعا اینها با ما چگونه رفتار خواهند کرد. چون
بازداشت زوقی بیگ سعید امینی و عبدالستار پیر محمد زاده، دو خبرنگار و بلاگر تاجیک و آن هم در پس منظر سرنوشت دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، خوشروز جمعایف، الفت خانم محمدشویه و محمد سلطان مولون نظرف سبب نگرانی ها از یک مرکه ضد ژورنالیستان گشته است. کارشناسان میگن روشن نیست چون این تصمیم ها در کدام سطحی دولتی گرفته می شود، اما همچون تمایل آن برای جامعه تاجیک بسیار نگران کننده است.
ولی وقتی که تنقید کردن کارمند حکومت یا متوجه شدن به علت های ملت و طبیعت مشکلات و کوشش مساعدت نمودن جهت اصلاح این کمبودی ها تا که دولت داری موفق تر باشد و سطح صفت زندگی مردم بهتر، اما این به باعث ملال یا نگرانی یا ناراحتی کیم کدام خدمتچی دولتی یا کارمندی مقاماتی وزیقو یا قدرتی می شود، این باعث نگرانی است.
زوقی بیگ سعید امینی و عبدالستار پیر محمد زاده، هر دو کارمندی پیشین تلویزیونی دولتی تاجیکستان، سالهای اخیر اساسا در شبکه های اجتماعی نظر و اندیشه های خود را بیان می داشتند. حالا هر دو در بازداشت هستند و معلوم نیست به چی متهم می شوند. بازداشت دو نفری مطرح در جامعه، زوقی بیگ و عبدالستار، باعث نگرانی جامعه گردید.
این ادامه آن کوشش های تحت کنترل قرار دادن افکار جامعه از جامعه مقامات دولتی تاجیکستان است و من گمان میکنم که با این عمل مقامات حفظ حقوق حدر این کن کشش به خرد رسو است که افکار جامعه را به طور خود اداره نمارد و این کشش ها واکنش برعکس در جامعه جهانی پیدا میکنند.
در تاجیکستان در یک ماه اخیر 7 نفر از بلاگر و خبرنگاران دستگیر شدند، ولی در مورد هیچ یکی از آنها مقامات اظهارات رسمی نشر نکرده است. چندین خبرنگار دیگر میگویند تحت فشار قرار دارند. از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمانهای بین المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مراجعاتی که ظاهرا به گوش مقامات نمی رسند و یا رسان هم نادیده گرفته می شود.
برنامه را با گزارش دیگر از تاجیکستان پی می گیریم. در پی افزایش مواردهای سرایت به کووید 19 در برخی از کشورهای همسایه تاجیکستان، از جمله قزاقستان و قرقیزستان در تاجیکستان هم چاره‌های پیشگیری از گرفتاری سخت‌تر شده است. هرچند مقامات می‌گویند دیگر یگان محدودیت در مرزها جاری نکردند. اما حرارت مسافران و گواهینامه واکسینه تفتیش می‌شود. تفصیلات در گزارش شهلای عبدالله.
در پی با کشورهای همسایه دوباره پهن شدن کرونا ویروس، مقامات تاجیک نظارت در فرودگاه و گذرگاه های مرزی را سخت‌تر کردند. این در حالی است که در تاجیکستان یگان حالت گرفتاری با کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. مقامات میگویند در فرودگاه ها و سرحد یگان محدودیت جاری نکردند.
حالت سرزدن بیمار در دولت های همسایه ما زیاد شود، حتما از طرف وزارت تندرستی، از طرف خدمات نظارت در سنتر اپیدمیولوژی چاره های پیشگیری کننده را چهل که در وقت پاندمی چاره ها زیدی پیشگیری این بیماری پرزور کرده شده بودند، آن چاره ها را عملی می نماید.
فعلا در فرودگاه و گذرگاه های زمینی حرارت مسافران سنجیده می شود و از مسافران گواهنامه واکسینه می پرسند. این چاره ها را بعضی از مسئولین به گرفتاری مردم کشورهای همسایه از جمله قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان شرح می دهند. در این کشورها هفته های اخیر کرونا ویروس نو دوباره ثبت شده است. اما در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند باری اخیر در کشور ماه فوریه سه حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شد. بعد آن هیچ حالت سرایت شوی ثبت نشده است. حالا آزمایشگاه های وابسته به کووید با رجای معمولی فعالیت دارند.
این زمان مراجعه بیماران در ما به نهایت کم گشته، سطح بیمار نیز به نهایت پست گشته است. روز تا روز شماره سپرندگان آید به تحلیل نمونه کووید 19 پست بوده، تنها شخصانی به ما مراجعه میکنند که آنها سمت پرواز به یکان منطقه های کشور میروند.
مسئولین آزمایشگاه میگویند این روزها به در اکثر آزمایشگاه ها آنهایی میروند که به کشورهای دیگر سفر دارند. ساکنی دوشنبه مهرالله کمالزاده یکی از آنهاست. او روزهای نزدیک به روسیه سفر دارد.
جایی که چی کردن؟ بلیت گرفتن گفتن که مثلا کووید حد نیست گرفتن در کار. برای همه اومده که کووید نباشیم چی سفریم آنالیست.
تاجیکستان آخر ماه اپریل سال 2020 موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کرد. هرچند تا این وقت حالتهای مرگ شبهناک زیاد رسانه‌ای میشد، مقامات اکثری آنها را به پنیومانیا یا التهاب شوش رفت می دادند. مقامات تاجیک می گویند در عموم بیشتر از 17,000 نفر به کرونا ویروس گرفتار شده، دوامی نزدیک دو سال پاندمی در کشور 124 نفر از کرونا ویروس جان داد. آماری که به درستی آن نه همه باور دارند.
نجات‌بخشان اوکراینی جستجو را در ویرانه‌های یک بنای پنج طبقه استقامتی در ولایت دونیتسک ادامه می‌دهند که در نتیجه ضربه موشکی روسیه فرو رفت. در این حمله به گفته فرماندهان اوکراینی 18 نفر کشته شدند. 6 نفر را از زیر ویرانه‌ها در خانه در شهرک چاسفیار زنده بیرون آوردند. مقامات گفتند تا ساعت 8:45 امروز به وقت محلی 18 جسد پیدا کردند. آنها میگویند ممکن است 10 نفر دیگر زیر ویرانه ها مانده باشند. نیروهای روسیه پس از اشغال ولایت لوگانسک در شرق اوکراین حمله ها را به ولایت دانباس سخت‌تر کردند. پاولو کیرینکا رئیس ولایت دونیتسک در تلگرام گفت که پس از ضربه موشکی روسی اوراگان به بنای 5 طبقه 30 نفر زیر ویرانه ها ماندند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته است حمله به چاسفیار او را وادار کرد مسئله جنایت های جنگی را در دستور کاریش در هفته روان شامل کند. برنامه را ادامه می دهیم. در همه کشورهای آسیای مرکزی بسیار زنی یا پلیگامی را قانون منع می کند و رسما عباره زنی دوم وجود ندارد. اما با وجود پیشبینی شدن جزا برای چند همسری در این کشورها صف زنهایی به اصطلاح دوم و سوم کم نمی شود و مشکل آنها و فرزندانشان نیز سال تا سال می افزاید. قصه زندگی زنان دوم در قرقیزستان
زندگی زنان دوم در قرقیزستان سخت و سنگین است. نوریله توراقلوی 38 ساله مادر 6 فرزند یکی از آنهاست. شوهری اولی او در روسیه زن گرفت و او را با 4 فرزند تنها ماند. با مشورت پیوندان او دوباره شوهر کرد و صاحب 2 طفل دیگر شد.
مورو با شوهرم همسری اولی او شناس کرد و گفت تولد کرده نمیتواند و برای شوهرش زنی دوم جستجو دارد. اون زن گفت هدف اصلی آنها ادامه نسل شوهرش است. مو نکاح کردیم، یگون سند نبود.
از ازدواج دوم هم نوریله بخت نیافت. شوهرش با وجود وعده های فراوان او را نگاه و بین نمی کند و به خانه هم کم می آید. هرچند 2 فرزند دارند.
در نیم سال یک بار به خانه آمده برای من 200 تا 300 سوم می داد. من در یک درمانگاه خصوصی کار کرده 15,000 سوم معاش می گرفتم و با این پول کودکانم را تامین می کردم.
از شوهری دوم حالا تنها دخترش در تربیه نوریله است. پسرش را شوهرش گرفته است.
بعد از تولد پسرم آنها سومکه های مرا گرفته به خانه بردند. برابری به خانه رسیدند، مادر وی گفت تو این کودک رو به من میدهی.
حالا نوریله میخواد که پسرش را برگرداند ولی به مشکل حقوقی روبرو شده است.
پسر و دخترم باید یک جا کلان شوند. آنها نباید از هم جدا باشند. دخترم هنوز شیرمک است. دادگاه باید کودکان را به من میماند. حتی اگر مرد زنی دیوم هم بگیرد، باز هم زنان گناهگار دانسته می شوند. به سند عقد نکاح در یگان جای حقوق من حمایه نمی شود.
مردان دو زنه کوشش می کنند که رابطه هایشان آشکار نشود. چون این ازدواج ها می توانند سالها پنهان مانند، حتی از شخصان نزدیکی مرد و زن هم. شوهر این زن ازدواج دومی خود را از خانواده و دوستانش پنهان می دارد.
من فکر میکردم او بخیش و تبار و دوستانش میگوید، اما بعد از نیکو او وقتی اومد که من 5 ماه حامله دار بودم و وقتی در کوچه شناس هایم را میدیدم شرم میداشتم. اونها میپرسیدند که تو شوهر کردی؟ این برای من یک ضربه بود. من دیگر به بیرون کم میبر اومدم. من نمیدونم حتی کی هستم، زنی دویوم یا کی.
زنان در قرقیزستان میخواهند که درباره حقوق خود بیشتر بدانند. آنها در این مسجد محلی جمع آمدند تا موضوع چند همسری را بررسی کنند. برای زنان یکم هم خبر اینکه شوهرانشان یک همسری دیگر دارند یک ضربه سخت است. یک پژوهش خبرنگارانی رادیو آزادی معین کرد که در 2 ماه تقریبا 130 نفر در شبکه‌های اجتماعی از بسیار زنی و آزار و اذیت زنان دوم شکایت کردند. بسیار زنی در قرقیزستان منع است، اما قانون هم نتوانست از پیش راهی صدها مردی را بگیرد که همزمان با 2 و یا چند زن نکاح کردند.
سازمان بین المللی گنتسید ووچ یا دیدبان نسل کشی در گزارش گفته است اقلیت پامیری در ولایت مختار کوهستان بدخشان با فشارهای افزاینده محاکمه و بازداشت از طرف مقامات تاجیکستان دچار شده است. در اظهارات سازمان به حادثه های مهمه اشاره کردند که بر اثر آن 10 نفر در روشان و خاروخ کشته و دستگیر شدند. همچنین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که فعالان پامیری را در مسکو را بوده به تاجیکستان آوردند. مقامات تاجیکستان رسما واکنش نکردند. رئیس جمهور امام علی رحمان ماه ایون امسال در سخنرانیش در ختلان گفت دستور بی ضرر کردن سلاحداران را در بدخشان او داده است، چون به گفتهش علاج دیگر نبود. سازمان دیدبان نسل کشی در پایان گزارش خود توصیه داده است که اتحاد اروپا، آمریکا و ناتو نسبت به آزار و اذیت پامیری ها توجهی بیشتر کنند. بیننده عزیز، این خبری آخرین در برنامه اخبار آزادی بود. با سپاس از شما برنامه را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی و شبکه های ما پیگیری کنید. خدا نگهدارتون. Cousins.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پیروان اسماعیلیه در تاجیکستان و جهان روز 11 ایول سالگرد به تخت نشستن شاهزاده کریم آقاخان چار امام 49 خود را تجلیل میکنند. او 65 سال پیش به تخت امامت نشسته، طی این مدت رهبری اسماعیلیان جهان را بر عهده دارد. این روز را پیروان آقاخان چار در تاجیکستان و خارج از آن با برنامه‌های معرفتی و فرهنگی تجلیل می‌کنند. در تاجیکستان اکثر ساکنان ولایت مختار کویسان بدخشان پیرو مذهبی اسماعیلی هستند. شاهزاده کریم آقاخان باری آخر ماه اپریل سال 2012 به تاجیکستان آمده بود و سال 1967 بنیاد رشد آقاخان را تأسیس داد که در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان طرح‌های زیادی اقتصادی و اجتماعی را عملی می‌کند. شهروندان هند و ایران و چین می توانند بی ویزا وارد قزاقستان شوند و در آن کشور 2 هفته بمانند. این ترتیب از 8 ایول به اجرا درآمد. مقامات قزاقستان می گویند حضور بدون ویزه شهروندان کشورهای ذکر شده در دوام 180 روز تقویمی نباید از 42 روز تقویمی بیشتر شود. برای ویران کردن این ترتیبات به شهروندان خارجی جریمه تا 15 روز حبس، اخراج از قزاقستان و منع ورود برای 5 سال تهدید می کند. 2 هفته بدون ویزا به شهروندان خارجی اجازه کار در قزاقستان را نمی دهد. ارژن ارکنبایف نائب وزیر فرهنگ و ورزش قزاقستان پیشتر گفته بود قزاقستان تعداد کشورهای بدون ویزا را تا به 100 می رساند. عین حال قزاقستان با 74 کشور روای بدون ویزا براه مانده است. مقامات تاجیکستان میگن در 4 سال گذشته و 3 ماه امسال برای زورآوری به کودکان و نابالغان بر ضد 63 نفر پرونده جنایی باز کرده گناهکاران را مجازات کردند. در آمار تازه وزارت ادلیه رادیوی آزادی آن را دید، آمده است در این مدت 41 پرونده بر ضد والدان زورگو و 22 پرونده بر ضد آموزگاران باز شده است. در همین دوره، یعنی از سال 2018 تا 3 ماه گذشته سال 2022، مقامات انتظامی تاجیکستان بیشتر از 500 مورد تحصیل غیر قانونی دینی کودکان را آشکار کرده گناهکاران را به جوابگری جنایی کشیدند. در تاجیکستان آزار دادن کودکان و به اجازه مقامات به آنها تعلیم دادن دین و مذهب منع است. ماموران نجات در اوکراین از خرابه های بنایی که بر اثر ضربه موشکی روسیه فرو رفت جسد 15 نفر را بیرون کشیدند. مقامات ولایت دانیتسک روز 10 ایول گفتند ممکن است زیر ویرانه ها 20 نفری دیگر مانده باشد. نجات بخشان شام 10 ایول پس از 24 ساعت از زیر بنای 5 طبقه یک مردی را زنده بیرون کشیدند. در عموم از زیر بنای ویرانه در محله چاسوف یار 6 نفر را زنده پیدا کردند. چاسوف یار شهرکی با 12,000 اهالی در 20 کیلومتری شهر کراماتورسک قرار دارد که چند روز پیش هدف نیروهای روسیه بود. روز 10 ایول نظامیان روس همچنین به خارکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین، چند دفعه با موشک ضربه زدند. طبق گزارش ها در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، موارد های فرار از خدمت در صفای نیروهای مسلح روسیه به طور چشمگیر افزوده است. خبرگزاری ریترز روز 10 ایول به نقل از سازمان های بین المللی و بعضی نمایندگان پارلمان روسیه گفت شماری آنهایی که برای فرار از خدمت سربازی از قانوندان ها مشورت و مساعدت می خواهند بیشتر شده است. دنیک کوکشاروف رهبر یک سازمان دفاع از حقوق سربازان به نام پریزیونیک گفته است شماری مراجعت کننده ها برای مشورت گرفتن از متخصصان برای فرار از ارتش در کشور 50% افزود. شماری نیروهای نظامی روسیه طبق آمار مرکز متعاملات بین المللی استراتژی در لندن حدود 900 هزار نفر است و سالانه 260 هزار جوان روس به سربازی دعوت می شوند. خبرگزاری ریترز می نویسد برآورده می شود که از زمان حمله روسیه به اوکراین 15 هزار نظامی روسیه کشته شدند. یک گروه مشورتی حقوقی با نام شهروند ارتش و قانون میگوید شماره مراجعت کننده ها به متخصصان این گروه برای یافتن راه های الترناتیوی برای نرفتن به خدمت عسکری 10 برابر شده است. به نوشته خبرگزاری ریترز، مشاهده نشان می‌دهد که روسیه برای جلب افراد بیشتر به ارتش و فرستادن آنها به میدان جنگ در اوکراین تلاش‌هایش را بیشتر کرده است. وزیر کار خارجی آمریکا گفت محدودیتی که روسیه به صادرات گندم اوکراین ایجاد کرد احتمال به ناآرامی‌های شریلانکا سبب شده است. انتونی بلینکن از آن ابراز نگرانی کرد که این وضع می‌تواند بحران‌های دیگر را در جهان به وجود بیاورد. هر سال میلیون ها تن غله اوکراین به افریقا، خاورمیانه و گوشه های دیگر جهان فرستاده می شد. به سبب آنکه نیروهای روسیه بندرهای اوکراین را در بحر سیاه محاصره کردند، صادرات بس شده است. بلینکن بار دیگر از روسیه دعوت کرد تا بگذارد تقریبا 20 میلیون تن غله از اوکراین به خارج صادرات شود. آن چیزی که در سراسر جهان می بینیم افزایش ناامنی غذایی است. وضع از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین به طور قابل ملاحظه بدتر شده است، گفت بلینکن روز 10 میول در بانگکوک با خبرنگاران. در پی خشم مردم از کمبود غذا و سوزشواری در شریلانکا، پرزیدنت و سروزیر آن کشور به استعفا راضی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
واکنش به بازداشت و بازپرسی پیهم ژورنالیستان و بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی غالباً منفی بوده. کارشناسان باور دارند که این واقعه‌ها باعث پس شدن آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی می‌گردد. اینچنین آنها تاکید می‌کنند که باید همه گونه بازداشت در دایره قانون صورت گرفته، سبب‌های آن به جامعه شرح داده شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌لایی را می‌کنم. مقامات انتظامی در 3 روز اخیر 2 ژورنالیست تاجیک را به بازپرسی دعوت کرده، بعداً آنها را رها نکردند. ماموران انتظامی در شهر وحدت روز 9 ایول روزنامه‌نگار شناخته عبدالستار پیر محمدزاده را بار دوم به بازپرسی خوانده، به قبل یکی از نزدیکانش تا هنوز جواب ندادند. این اتفاق در حالی افتاده است که شام 8 ایول روزنامه‌نگار و فعال دیگر شبکه‌های اجتماعی زوق بیک سید امینی دستگیر شد. مقامات تا حال سبب این تصمیم را نگفتند. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات بی‌نتیجه انجام یافتند. روز 11 ایول یکی از نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده با شرط افشا نشدن نامش گفت با گذشت 2 روز از او خبر ندارند و مقامات هم با آنها درباره بازداشتش چیزی نمیگویند. این هم صحبتی ما گفت پیر محمدزاده ساعت‌های 9 صبح 9 ایول در حالی که می بایست عید قربان را در حلقه خانواده تجلیل کند برای بازپرسی دعوت شد و دیگر به خانه برنگشت. در همین حال نزدیکان زوق بیگ سید امینی هم گفتند درباره او چیزی نمیدونند. زوق بیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده هر دو کارمندان پیشین رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان سالهای اخیر اساساً در شبکه‌های اجتماعی نظر و اندیشه‌های خود را بیان می‌داشتند. حالا هر دو در بازداشتگاه هستند و معلوم نیست با چی متهم می‌شوند. نوردین قرشبایف رهبر انجمن واسطه‌های اخباری عامه مستقل می‌گوید بازداشت این 2 ژورنالیست مطرح در جامعه که باعث نگرانی است ادامه کوشش های مقامات در رابطه با تحت کنترل خود در آوردن افکار جامعه می باشد.
ولی متاسفانه در عملی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان این چیز به نظر نمی رسد و کوشش های دسترسی پیدا کردن به اطلاع درباره این بازداشت ها متاسفانه نتیجه نمی دهد.
با باوری نوردین خرشبایف آنهایی که به چنین کار دست زدند از عاقبت این عملشون آگاه نیستند چون میتواند به ضرر دولت باشد. کارشناسان میگویند روشن نیست چنین تصمیم ها در کدام سطح دولتی گرفته میشود، اما چنین تمایل آن برای جامعه تاجیک بسیار نگران کننده است. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق شناسی میگوید اگر در گذشته چنین بازداشت ها در عرفه معرکه های مهمی اهمیت استراتژی داشته از جمله انتخابات پرزیدنتی رخ میداد، اما چند سال اخیر با بهانه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی انجام میشود.
اگر در برنامه و ماهیت پخش سوژت ها علامت های جنایت جای داشته باشد قانونگذار اینه تنظیم کرده است، بهای حقوقی میدهد، ولی وقتی که تنقید کردن کارمند حکومت یا متوجه شدن به علت های ملت و طبیعت مشکلات و کوشش مساعدت نمودن جهت اصلاح این کمبودی ها تا که دولت داری موفق تر باشد و صحت و صفت زندگی مردم بهتر، اما این به باعث ملال یا نگرانی یا ناراحتی کدام خدمتچی دولتی یا کارمند مقامات حفظی حقوق یا قدرتی می شود، این باعث نگرانی است.
در تاجیکستان در یک ماه اخیر 7 نفر از بلاگر و خبرنگاران دستگیر شدند، ولی در موردی هیچ یکی از آنها مقامات اظهارات رسمی نشر نکرده است. همچنین چندین خبرنگار دیگر می گویند تحت فشار قرار دارند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مراجعات‌هایی که ظاهراً به گوش مقامات نمی‌رسند و یا رسند هم نادیده گرفته می‌شود.
باز آمدند، باز آمدند با شعر عاشقانه بحری شما، بحری شما خانم بسه ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا هوای یار موجی سرود تازه یک بحری به ترانه من در وفای مهر و عشق من با شما یان زنده ام زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه عرض و امید دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدای آمده تا اومد بر مخبلی من خوش آمده خوش آمده اهلی صفا خوش آمده خوش آمده بر منزلی نور و ضیا خوش آمده خوش آمده هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی ساز و نما خوش آمده خوش آمده من در وفای مهدوی من با شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه عرض و امید دلی من دلی من دلی من دلی من آمده باز آمده 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 با اومه بر مخبلی من خوش آمده خوش آمده.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم در خدمت شما. بنا به گزارش‌های گوناگون، مهاجرت کاری با وجود کمک به خانواده‌ها و پیشرفت اقتصاد کشورهای مهاجر فریست یک عاقبت بد هم دارد و آن هم دستنگر و حتی تنبل شدن آیله‌های مهاجران در وطن. آیا در تاجیکستان هم این واقعیت هست؟ زن و فرزندی والدین مهاجری که در روسیه کار میکنند فقط پول فرستاده را میگیرند و دیگر هیچ کاری نمیکنند یا خودشان هم سهمی در پیشرفت اقتصاد و وضع اقتصادی آیله میگذارند؟ امروز در همین باره صحبت میکنیم و با ایبنز تیرادو، تحلیلگری مسئله مهاجرت که بارها به تاجیکستان رفته است و این مسئله را هم آموخته است که آیا آیله های مهاجران تاجیک در انتظار عزیزانشان چی کار میکنند؟ فقط منتظر میشوند و هیچ کاری انجام نمیدهند یا برعکس گوشه از زندگی را به دست می گیرند؟
تشکر. ما مهاجران را چنین تصویر می کنیم که فقط آنها می روند و کار می کنند و آنهایی که در دهه و شهر در تاجیکستان می مانند فقط منتظر می نشینند. منتظر ماندن را عمدتاً بیکار نشستن می شمارند، ولی انتظاری هیچگاه معنی غیر فعال بودن را ندارد. مثلا ما برای قبول طبیب برای مصاحبه انتظار می شویم، ولی آرام نمی نشینیم. تلفنمون را تفتیش می کنیم، اطلاع می گیریم، با آدمون گپ می زنیم. اون چی که من در تاجیکستان دیدم این است که اونهایی که در داخل میمونند و منتظر بازگشت مهاجران میشوند، اونها بیکار نمیشینند، زندگیشون را ادامه میدهند. مثلا کودک را نگاه و بین میکنند، خانه را پاک میکنند، میپزند، آب میکشند. برای کار خانه ساعت های بسیار زیاد ضرور است. تنها ما سالهای اخیر در کردیم که ما قدری اونهایی را نمیدونیم که کار خانه میکنند. تحقیقات اخیر نشان داده است که نگاه و بین خانه، انسان دوستی، غمخوری و احساس و در تاجیکستان مهمان نوازی چقدر برای درک اقتصاد و سودمند بودن انسان مهم است. از این رو وقت مردم منتظر بازگشت مهاجران هستند، خانه پاکیزه میکنند، میپزند، مهمانان و همسایگان را پذیرایی میکنند و بیکار نمیشینند، زندگی میسازند و حلقه ارتباطی میآفرند که برای یافتن جای کار، ازدواج و ادامه زندگی جامعه مهم است.
خب چرا با وجود اون که بعضی از این آیله های مهاجران از صبح تا شام در خانه و در کشتارها کار میکنند میگویند که بیکار میشینند و انتظار میشوند؟
I think that it is because traditionally labor such as having a baby and looking after a baby and looking after children.
به نظر من عادتاً کارهای به مثل کودکداری، پرورش طفل و نگاه و بینی آنها، کمک به کودکان در اجرای وظیفه خانگی، پختن، پذیرایی مهمان به معنی تام کار و یا کاری سودمند به حساب نمی رود. یعنی این کارها فقط در خانه انجام می شوند و پول نمی آورند. عادتاً در تاجیکستان کار در کارخانه و یا جایی که معاش دارد کاری بیشتر سودمند به حساب می رود. ولی تحقیقات در آسیای مرکزی و بیرون از آن نشان دادند که بدون کاری خانه، کاری اجتماعی، مهمانداری و یا ارتباط اجتماعی پیشبرد زندگی جامعه امکان ناپذیر است. در تاجیکستان علاقه های خویشاوندی وسیع کردن آنها و از طریق خویش و تبار پیدا کردن جای کار مهم است. بدون کاری خانه این همه ناممکن است. ولی با وجود این کاری خانه را کار حساب نمی کنند که پول بیارد و مزد داشته باشد.
یک سوال دیگر این است که مهاجران بیشتر منتظر عزیزانشان می شوند که از مهاجرت برگردد و او را دیگر باره ببینند، یا منتظر اون که مهاجر با پول بیاید و اونها نقشه های زندگی به مثل توی فرزند و تعمیر خانه را عملی کنند؟
I think that both people sometimes wait for migrants because they love their family members.
به نظر من هر دو. مردم گاه و منتظری مهاجر می شوند که برگردد، زیرا او را همچون عضوی آیله دوست می دارند و می خواهند در ارتباط باشند. بعضن منتظری مهاجر می شوند که برگردد تا جشن عروسی برگزار کنند، خانه را تعمیر کنند. آنها منتظری هر دو می مانند. به نظر من علاقه خویشاوندی آنها بر اساس هر دو تشکیل یافته است، بر اساس احساس و همچنین انگیزه های اقتصادی و پول. در تاجیکستان بسیاری از تحقیقات به جنس و زنان تمرکز کردند که چگونه زنان زندگی سخت دارند، زوراوری میبینند. اما به نظر من در تمام آیله ها مثل هر جای دیگر غمخوری در حق همدیگر مهم است. داشتن محبت، احترام، صمیمیت به همدیگر، دوست می‌دارند، غمخوری می‌کنند. برای همین البته زنها منتظر شوهر، مادران و پدران منتظر فرزند می‌شوند. از این رو جنبه های زیادی صمیمیت در مهاجرت وجود دارد که باید برای سیاست گذاری ها تحقیق شود. البته رابطه ها گاه کنده می شوند. من حالت هایی را دیدم که آیله ها تا 10 سال منتظری عزیز خود می مانند. ولی آنها بر نمی گردند یا نوپدید می شوند و یا در روسیه دیگر باره ازدواج می کنند. اندک دشمنی و یا مشکلات وجود دارد. ولی باید به نوبت گرفت که آنها منتظری مهاجر و دیدار او می شوند. برای آنها جشن برگزار میکنند و البته این یک جنبه اقتصادی پیش بردن زندگی خانواده ها و جامعه است.
آیا یکان نفر از آیله های مهاجران گفته است که از انتظاری به طور خودشون اجرت کردن خسته شده است یا مانده شده است؟
Sometimes they express that they feel tired, that they feel bored.
البته گاه ها میگویند که خسته و دلگیر شدند. در آن محل های ختلان که کار میکردم میگفتند که بیزار شدند، یعنی در حقیقت از انتظاری سیر شدند. این بخصوص وقتی میشود که برنامه هایشون به تاخیر میافتد. مثلا وقتی مهاجران بر اساس قرارداد کار میکنند، یا پولشون رو غارت میکنند یا پولشون گم میشود و آنها نمیتوانند با پولی که فکر میکردند به دست میارند برگردند. برای همین آنها مجبور میشوند به جای یک سال دو سال بیستند تا پول جمع آورند. بعضن برنامه هایشون رو لغو میکنند، مثلا طوری که در عهد کووید شد. اون وقت برگشتن به نزد اهل آیله مشکل بود، بخصوص وقتی یک مادر میگوید که دو ماه بعد پسرش میآید و سپس برنامه آنها از بهار به زمستان به تاخیر میافتد. در آنها احساس خستگی، بیزاری از انتظاری، دلگیر و غمگین بودن دیده میشود. در عکس حال به نظر من مردم در تاجیکستان صبور هستند و هنگام انتظاری بسیار طاقت میکنند.
مهاجرت به رابطه آیله ها، به مناسبت آیله ها چی تاثیر گذاشته است؟ مثلا دوری سببی کم شدن مهر و محبت بین یک دیگر نمی شود بین مهاجر آیله آنها در تاجیکستان؟
البته تاثیر مهاجرت و پیوندهای خانوادگی اثر میگذارد. در آن جایهای تاجیکستان که من کار کردم میخواهند پسران قبل از آغاز مهاجرت ازدواج کنند تا ضمانت آن را داشته باشند که فرزندشان برمیگردد و در روسیه زن نمیگیرد و نمیماند. اکثر جوانان در روسیه و یا خارج پدر میشوند و کودکانشان را هنگام تولد نمیبینند، زندانشان را ببینند. البته این تاثیر میگذارد. من همچون پژوهشگر بر اینم که ما باید از جنبه های دیگر این خانواده ها را تحقیق کنیم که از کدام راه چی مثبت و یا منفی تشکل می یابند.
آیا آیله های مهاجران برای پایان دادن به بیکار نشستن و انتظار شدن اگر یکان کار میکنن، مثلا کوشش میکنن که مهاجر برگردد در داخل تاجیکستان یکان کار یابد؟
گاهو بعضی از خانواده ها در تاجیکستان کار میابند وابسته به آن که در کجا زندگی میکنند. پیدا کردن کار در شهرها از جمله دوشنبه، خوجند، عموماً شهرهای کلان آسان است. اما در عموم مزد کار در تاجیکستان خوب نیست. بسیاری از آدمان مطابق به تحصیلاتشان کار نمییابند. از این رو بسیاری ها به ماندن در خانه و یا مهاجرت برتری میدهند. من همچنین با بسیاری از مردان ملاقات کردم که در مهاجرت ناکام شدند. بسیاری ها به روسیه و یا امارات متحده عربی می روند. بسیاری از آدمان یک دفعه می روند، بیمار یا مجروح می شوند، می ترسند و بر می گردند و دیگر به مهاجرت نمی روند. بعضی از آنها در تاجیکستان جای کار می یابند ولی مزد خوب نمی گیرند، یا گاه ها کارهای موسمی می یابند که چندان درآمد زیاد ندارند.
شما در تحقیق خود می گوید که بعضیشان نمی خواهند همراه تمام آیله به روسیه مهاجرت کنند، به روسیه روند. چرا نمی خواهند آیله همراهشون باشند؟
It is difficult life in Russia.
زندگی در روسیه مشکل است. من با دیدن بعضی از بچه های از ولایت ختلان به ساختمان های مسکو رفتم. بعضن آنها برای خود حجره اجاره نمی کنند. در محل کارشون در ساختمان زندگی می کنند. وقتی هوا بسیار سرد نیست، آنها 3-4 ماه را در محل کارشون سپری می کنند و یا در 35 یا 10 چکی به آنجا آیله هایشون را آوردن نمی توانند. سند ها گران است و یا مهاجران روسیه را جای خطرناک می دانند که ممکن است زن و فرزندانی آنها را در برابر شرابخوری، حمله های بیرحمانه، بیگانه ستیزی آسیب پذیر گرداند. همچنین به مکتب دادنی بچه ها مشکل است. آسان و ارزان نیست. من دیدم که بعضی آیله ها می روند، بخصوص پامیری ها که آیله هایشان را به روسیه می برند. اما در جای هایی که من کار کردم، بخصوص ختلان، مردم به مهاجرت می روند و زنان در خانه در تاجیکستان می مانند.
و تحقیقات نشان داده است که مهاجرت و پول مهاجران رمیتنسس که به خانه میفرستند اعضای آیله آنها را در وطن تنبل و یا حتی دستنگر میکند. ما این گونه شکایت ها را از مهاجران تاجیک هم میشنویم. شما واقعا همین چیز را در تاجیکستان دیدید؟
It depends on depends on the families. I think that we have to take into account that a lot of this migration is
این با خانواده ها وابستگی دارد. من فکر میکنم که ما باید این را به اینوبت بگیریم. آدمان تنها به مهاجرت نمی روند. بعضی با برادرشان می روند. با جیان و عمک و پدرشان می روند. بعضی به روسیه می روند. رابطه برقرار می کنند و سپس پسرانشان را به نزدشان می خوانند. این بیشتر به علاقه های خویشاوندی رابطه دارد. شکایت درباره آن که اعضای آیله در خانه تنبل هستند بعدی آن سر می زند که مهاجر احساس می کند نسبت به او بی‌عدالتی می شود. مثلا من از برادران کلونی شنیدم که برای تحصیل برادری خوردی پول می پردازند و اگر اونها فهمند که برادرشون درست نمی خوند یا به والدین کمک نمی رساند بعد شکایت را سر می کنند که من برای درس تو پول می دهم، تو تنبلی، هیچ کار نمی کنی. این به خانواده ها وابسته است. آیله های هستند که برابری رعایت می شود. شکایت در اونجا کم است.
But I think it depends on the situation and the context.
سوال آخر یک سال بیرون از مهاجرت. شما آخرین دفعه سال 2018 در تاجیکستان بودید و پیشتر هم. در تاجیکستان چی بیشتر از همه خوشتون آمد و یا معقول شد و یا چی شما رو بیشتر ناراحت میکرد و شما معقول نشد؟ و لطفا میخواستم بگم که خانم زبان تاجیکی رو هم اندکی میدونن.
Tajikistan, I really love the country. The landscape.
من در واقع تاجیکستان را دوست داشتم. منظره ها، کوه، کل ها، طبیعتش حیرت انگیز است. سبز و در واقع زیباست. مهمان نوازی مردم هم. من هر جای می رفتم مردم خوب صمیمانه پذیرایی می کردند. به مهمان غذا و قلب و محبت خود را می دادند. برای من تجربه شگفت‌انگیزی بود. اونچه مرا در تاجیکستان ناراحت کرد، گاهی نبودی دسترسی به خدمات مناسب تندرستی است. امکان مناسب برای تبابت نیست. شفاخانه ها اساساً در پایتخت هستند. و اونهایی که در بیرون از پایتخت زندگی میکنند، باید به مرکز بیایند و پول بسیار به طبیبان بدهند. و این بسیار غم‌انگیز است. چون ممکن است خدمات تندرستی را در آنجا هم بهتر کنند.
To pay a lot of money to access doctors, and this is very sad because healthcare could be improved there.
تشکر زیاد خانم ایبن استرات و برای وقتی گرانبهایی که برای ما جدا کردید و برای صحبت صمیمی. ایبن استرات و مردم شناس و محقق مسائل مهاجرت از با ما صحبت میکرد. مهاجرت اویلهای تاجیک را تنبل میکند و یا نه؟ نظرتون را همینجا زیر برنامه نویسید.
بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد ملت افغان، بخونم بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد ملت افغان، بخونم برای مردم
سرداری نداری دلبر، با کابل جان تو سرداری نداری در تاجیکستان روز 1 ایول معاش کارمندان بودجه 20% بالا رفته، اندازه حد اقل مزد مهنت از 400 سومانی پیشین در حجم 600 سومانی مقرر شد. ساکنان میگویند ارزش محصولات در بازار گران است، بنابراین افزایش معاش در زندگیشان چندان تاثیر ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. موافق توصیه های کمیته سازمان ملل متحد در بخش حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، معاش حد اقل کارمندان باید برای همه اعضای خانواده سطح مناسب زندگی را تامین نماید. بر اساس فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان که 13 ژانویه سال روان به تفسیر رسیده بود، ادرار پولی یا استیپندیای دانشجویان 20 و نفقه نفقه‌گیران یتیم و نابالغان که از سرابان محروم شدند 25% زیاد شده است. افزایش معاش ساکنان در حال صورت می‌گیرد که در 6 ماه اخیر ارزش محصولات نیازی اولیه با سرعت بالا رفته، این شب روز شکایت‌ها از گرانی نرخ‌ها بیشتر صدا می‌دهد. بعضی کارمندان بودجوی در تاجیکستان از افزایش 20% معاششان استقبال میکنند، اما چندان امید ندارند که این به پیشبرد روزگارشان تاثیر جدی گذارد. دلیل نگرانی آنها بالاروی بی‌سابقه قیمت مال و محصولات در بازارها است. به قول ساکنان ارزش اکثر مواد نیازشان بیشتر از 20% بالا رفته است و نگرانند که پس از بالا بردن معاش نرخ‌ها نیز گران خواهند شد. معرفت آدینه و ساکن ناحیه فیض‌آباد روز 8 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی بالا بردن معاش را احساس نمی‌کنند.
موینه فعل شریم موینه هفت ایروی انا سمینا چی میگه هفت سمینا روزی کاری داریم و همین 800 900 سومون ایلیک میگیریم. بودجه ما همو تابعه فقط نرخ بلند نکنیم. هزینه هزینه ما ایلیک گرفتگی نیستم اوجه میبینی که بازار ده نرخ برداشتگی.
تورم یا به قربشوی پول سامانی هم به توانمندی ساکنان برای خرید مال و محصولات به تاثیر نیست. به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، سطح تورم در ماه می امسال به 7.5% برابر گردیده است و به این روند بیشتر بالا روی نرخ مال و محصولات تاثیر گذاشته است. در تاجیکستان مزد معاش میانه نامینالی به حساب میانه بیشتر از 1600 سومانی را تشکیل می‌دهد. دانشجو فردوسی رجبوف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اسپند اگر که 20% اگر که بالانس شود، برای استودنت به حد برای دانشجو به حد کار خوب است، برای اینکه هر یک شرایط امروزه در برای راهگیرا یا اینکه برای یک کار علمی شون.
با قول برخی کارشناسان بالا بردن معاش کارمندان بودجوی یک بخش برنامه رسیدگی به مشکل اجتماعی ساکنان از سوی حکومت است، ولی با قول آنها این برنامه با بالا بردن معاش تمام نمی‌شود و نمی‌تواند پورا مسائل اجتماعی مردم را حل کند. اقتصادشناس بهرام شریپوف روز 7 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت حکومت به واسطه فشنگ‌های مالیوی استحصالی تلاش دارد که نرخ و نوا معتدل باشد.
حکومت به واسطه فشنگ‌های مالیوی فشنگ‌های استحصالی حرکت کردند که نرخ و نوا معتدل باشد، دسترس باشد، لیکن در تمام جهان شمال آمریکا، اروپا و دیگر دولت‌ها همه جا نرخ بالا رفته است. این یک پدیده جهانی شده است و وظیفه ما با این باعث فشنگ‌های داخلی تشکیل کردن فضای مساعدی داخل.
طبق اطلاع آژانسی آمار در تاجیکستان معاش از همه کمترین را کارمندان کشاورزی و خوجگی جنگل میگیرند. با اطلاع این نهاد معاش کارمندان در این سوهها حدود 669 سومانی است. معاش بلندترین را بر اساس تحلیل های کمیته آمار کارمندان بخش مالیه و بانکداری میگیرند که حدود 4644 سومانی را تشکیل میدهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمانی آزادی آهنگساز معروفی تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیر ماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متنهای تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه اش در شهر برلین درباره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله، این قرار
من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من، وطن همچون مادر یکتا و هم من روزی از این که من تاجیکم. ما بسیار ملتی عالی، هنرمندی، شاعران، مطربان، فیلسوف و من بسیار روزی از این همه چیزا. لیکن امی خیل شد زندگی، من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن، لیکن امین شد. من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست
اونجا در تاجیکستان. سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود؟ برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد، همه چیز که مثلا نه کنسرت، نه تئاتر اپرا، نه سکور نمیکرد. فکر کردم که من باید روم برای اون که اثر من یکون جای دیگر برم و چوب میکنم.
اما در آلمان، در اینجا همین خواسته هاتون رو برآورده توانستید؟
از یک طرف ها، از دیگر طرف نه. از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم، این نشریات پیر موزیک کلاسیکا، نشریات اولی، هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی، به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن. از طرف دیگر که یک قانون ننوشته هست به همه مملکت‌های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد،
یعنی فقط شهروندوی محلی بیشتر
است. بیشتر نه، بیشتر فقط اون کمپوزیتوران که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی. من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم، لیکن اجراشون نشبسته است که برای اجرا کردن مبلغ در کار، برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار. لیکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالار، مثلا در لندن من،
یعنی براهای خصوصی بیرد
برای من در فستیوال بیدام ملری من اونجا دو تا کنسرت دادم، در شهر سوریخ، در شهر لازانه در شوایز من دادم، در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم.
حاضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم، بسیار خبرهای خوب هم میآیند درباره تا اندازه مثلا تکان خوردن، یعنی پیش رفتن صحبه موسیقی اوپرا، هنر اوپرا و بله در تاجیکستان، یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزها هم یک جنبش احساس میشود. شما مثلا با اون علاقه گویم صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کردید، پورا کردید، نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید؟
خواهی اکنون وقتی کار گذشت، افسوس. بعد از 75 یکان کس کار نمی کند، می کند و البته من میخوام و فکر میکردم، لیکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست، تنسی ها. من اینجا آمدم از تاجیکستان و کم سفر کردم، سفر کردم، بودم در ایران، بودم در ایتالیا، در انگلیه بودم، کنسرت وقتی خیلی همه چیز بود و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان، مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته صدا سین مقام عشق رو.
دوره ای که فرض کردیم تا سال 80 اگر گویم اون دوره رو بگیریم، میگویم که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی کسبی بود و امروز وضعیت دیگر است. و یک اندیشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد. شما به همه این اندیشه ها چی جواب میدهید؟
خیلی زندگی من با این سوال ها گذشت.
بله.
ما باید دادیم اکنات
با کی بود دادید؟
کمپوزیتوران تاجیک جمع شده، هم راهبر درست بودن، من هم از یکی از راهبران
اتفاقی
آخان سازان بودم. ما نتوانستیم، امی خیلی کار کردن که خلق، مثلا خلق راستگاه طرف ما هم بود که من میدونم که هم موسیقی پروفیسیونالی یعنی خلق بسیار دوست دارد.
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که
بله.
مثلا به شما کی اونا بنوازد؟
بله، لیکن مثلا بعضی از طرف کارهای سیاست یا من نمیدونم چی، از آن که گفتن که ما موسیقی اولی، این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگ پروفیشنالی موسیقی
تاجیک هم مردمی است
که اینا نزدی در باری امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن. پدر من خواننده اوپرا بود و آن دوره که این کس با گفتن که بیا شش مکان رو خون، پدرم گفت اگر من شش مکان میخونم بعد من اوپرا خوندم نمیتونم. این کس بهترین تنور اون دوره بود و اساسگذار خواجه احمد برای این کس بود، گفتم میتونم بهترین تنوری از مرکزی بود، بسیار عالی بود. حاضر یکان کس در تئاتر اوپرا هم نمیدوند این کس کی، نه یکان صورت نه یکان خیر، من تنها نمیکنم، لیکن میدونی چی، هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد.
من بسیار میخواهم که شما درباره مادرتون حالا چند جمله بگویید، چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدوف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقش مهمی بازیدند.
اساس هر کس است، مادر این مادر است.
بله.
چی گفتم میتونم، این کس در بخارو تولد شد و کار میکردن با انسامبل های در ازبکستان، بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیک ها که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرا ما و سالیست که یکم کتگوری اونجا بود. همه اپرایی که بسیار اپرا های خواندن هم اروپایی هم روسی هم تاجیکی بسیار کار میکردن، بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستی گفت هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم.
شما درباره مادرتون گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتان گفتن که من دلی توی میدونم، همین نقل کنید.
این درست است، گفتن که نه فیروز جان تو نمیدونید که
شما میخواستید که کی شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم یا من متمتیک نقص بودم. میخواستم که میرم مسکو و مادرم گفت که بسیار آدم نازک، اگر یکان پول یا کبروک میکنی و خراب میشود تو باید زندگی کردن نمیتوانی. بله. و مادرم گفت تو باید امین پیانو نواز شوی یا و من رفتم از اول امین یا آموزشگاه موزیکی.
تشکر. هم صحبت ما بود فیروز بهار، آهنگساز معروفی تاجیکی مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمان بقازاده. خدا نگهبان.
بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان، من زرنگزی نوروز شاه از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگا پیشکشی شما میکنم. امروز 11 ایول است. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. بازداشت پی همی چند خبرنگار و بلاگر در تاجیکستان، چرا مقامات ژورنالیستان را نشان گرفتند؟
مقامات حفظ حقوق حدر این کن کشش به خلط رسو است که افکار جامعه را به طور خود اداره نمارد.
18 جسد را از زیر ویرانه ها بیرون آوردند. تلفات حمله های روسیه به محل های اهالی نشین اوکراین می افزاید. و قانون من میکند ولی صفی زنانی دوم و سوم کم نمی شود. مشکل بسیار زنی و روزگاری زنانی دویم در کشوری همسایه تاجیکستان.
بعد از تولد پسرم آنها سمکه های مرا گرفته به خانه بردند. برابری به خانه رسیدند مادری وی گفت تو این کودک را به من می دهی.
بازداشت چندین خبرنگار و بلاگر در تاجیکستان مایه تشویش و نگرانی روزنامه‌نگاران تاجیک شده است. بعد تقریبا یک ماه بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی، دستگیر شدن دو خبرنگار دیگر جامعه ژورنالیستان تاجیک را تکان داد. زوقی‌بک سعیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده، ژورنالیست و فعالان شبکه‌های اجتماعی را روزهای 8 و 9 ایول مقامات به بازپرسی دعوت کرده دیگر جواب ندادند. این بازداشت ها چی معنی دارند؟ همکاری ما سروینازی روح‌الله در این باره با تحلیلگران صحبت کرد.
ببینم که واقعا اینها با ما چگونه رفتار خواهند کرد. چون سال
بازداشت زوقی‌بک سعیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده، دو خبرنگار و بلاگر تاجیک و آن هم در پس منظر سرنوشت دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، خوشروز جمعایف، الفت‌خانم محمدشویه و محمد سلطان مولون نظرف سبب نگرانی ها از یک مرکه ضد ژورنالیستان گشته است. کارشناسان میگن روشن نیست چون این تصمیم ها در کدام سطحی دولتی گرفته می شود، اما همچون تمایل آن برای جامعه تاجیک بسیار نگران کننده است.
ولی وقتی که تنقید کردن کارمند حکومت یا متوجه شدن به علت های ملت و طبیعت مشکلات و کوشش مساعدت نمودن جهت اصلاح این کمبودی ها تا که دولت داری موفق تر باشد و سطح صفت زندگی مردم بهتر، اما این به باعث ملال یا نگرانی یا ناراحتی کیم کدام خدمتچی دولتی یا کارمندی مقامات حفظ حقوق یا قدرتی می شود، این باعث نگرانی است.
زرقبیگ سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده هر دو کارمندی پیشین تلویزیونی دولتی تاجیکستان سالهای اخیر اساساً در شبکه‌های اجتماعی نظر و اندیشه‌های خود را بیان می‌داشتند. حالا هر دو در بازداشت هستند و معلوم نیست به چی متهم می‌شوند. بازداشت دو نفری مطرح در جامعه زرقبیگ و عبدالستار باعث نگرانی جامعه گردید.
این ادامه آن کوشش‌های تحت کنترل قرار دادن افکار جامعه از جامعه مقامات دولتی تاجیکستان است و من گمان میکنم که با این عمل مقامات حفظ حقوق حداقل اینکن کوشش به خرج داده است که افکار جامعه را به طور خود اداره نماید و این کوشش ها واکنش برعکس در جامعه جهانی پیدا میکنند.
در تاجیکستان در یک ماه اخیر 7 نفر از بلاگر و خبرنگاران دستگیر شدند، ولی در مورد هیچ یکی از آنها مقامات اظهارات رسمی نشر نکرده است. چندین خبرنگار دیگر میگویند تحت فشار قرار دارند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشت است و خودشان هشدار گرفتند. سازمانهای بین المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مراجعاتی که ظاهرا به گوش مقامات نمی رسند و یا رسان هم نادیده گرفته می شود.
برنامه را با گزارش دیگر از تاجیکستان پی می گیریم. در پی افزایش مواردهای سرایت با کووید 19 در برخی از کشورهای همسایه تاجیکستان، از جمله قزاقستان و قرقیزستان، در تاجیکستان هم چاره‌های پیشگیری از گرفتاری سخت‌تر شده است. هرچند مقامات می‌گویند دیگر یگان محدودیت در مرزها جاری نکردند، اما حرارت مسافران و گواهینامه واکسینه تفتیش می‌شود. تفصیلات در گزارش شهلای عبدالله.
در پی به کشورهای همسایه دوباره پهن شدن کرونا ویروس، مقامات تاجیک نظارت در فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی را سخت‌تر کردند. این در حالی است که در تاجیکستان یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. مقامات میگویند در فرودگاه‌ها و سرحد یگان محدودیت جاری نکردند.
حالت سرزدن بیمار در دولت‌های همسایه ما زیاد شود، حتما از طرف وزارت تندرستی، از طرف خدمات نظارت در سنتر اپیدمیولوژی چاره های پیشگیری کننده را چخیل که در وقت پاندمی چاره ها زیدی پیشگیری این بیماری پرزور کرده شده بودند، اون چاره ها را عملی می نماید.
فعلا در فرودگاه و گذرگاه های زمینی حرارت مسافران سنجیده می شود و از مسافران گواهنامه واکسینه می پرسند. این چاره ها را بعضی از مسئولین به گرفتاری مردم کشورهای همسایه از جمله قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان شرح می دهند. در این کشورها هفته های اخیر کرونا ویروس نو دوباره ثبت شده است. اما در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند باری اخیر در کشور ماه فوریه 3 حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شد. بعد از آن هیچ حالت سرایت شوی ثبت نشده است. حالا آزمایشگاه های وابسته به کووید با رجه معمولی فعالیت دارند.
این زمان مراجعات بیماران در مو به نهایت کم گشته، سطح بیماری نیز به نهایت پست گشته است. روز تا روز شماره سپرندگان آید به تحلیل نمونه کووید 19 پست بوده، تنها شخصانی به ما مراجعات میکنند که آنها سمت پرواز به یکان منطقه های کشور میروند.
مسئولین آزمایشگاه میگویند این روزها به در اکثر آزمایشگاه ها آنهایی میروند که به کشورهای دیگر سفر دارند. ساکنی دوشنبه مهرالله کمالزاده یکی از آنهاست. او روزهای نزدیک به روسیه سفر دارد.
جایی که چی کردن؟ بلیت گرفتن گفتن که مثلا کووید هدمیز گرفتن در کار. برای همون اومدنی که کووید نباشیم چی سفریم آنالیست.
تاجیکستان آخر ماه اپریل سال 2020 موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کرد. هرچند تا این وقت حالتهای مرگ شبهناک زیاد رسانه می شد، مقامات اکثری آنها را به پنیومانیا یا التهاب شوش رفت می دادند. مقامات تاجیک می گویند در عموم بیشتر از 17,000 نفر به کرونا ویروس گرفتار شده، دوامی نزدیک 2 سال پاندمی در کشور 124 نفر از کرونا ویروس جان داد. آماری که به درستی آن نه همه باور دارند.
نجاتبخشان اوکراینی جستجو را در ویرانه های یک بنای 5 طبقه استقامتی در ولایت دانیتسک ادامه می دهند که در نتیجه ضربه موشکی روسیه فرو رفت. در این حمله به گفته فرماندهان اوکراینی 18 نفر کشته شدند. 6 نفر را از زیر ویرانه ها در خانه در شهرک چسفیار زنده بیرون آوردند. مقامات گفتند تا ساعت 8:45 امروز به وقت محلی 18 جسد پیدا کردند. آنها میگویند ممکن است 10 نفر دیگر زیر ویرانه ها مانده باشند. نیروهای روسیه پس از اشغال ولایت لوگانسک در شرق اوکراین حمله ها را به ولایت دانباس سخت‌تر کردند. پاولو کیرینکا رئیس ولایت دانیتسک در تلگرام گفت که پس از ضربه موشکی روسی اوراگان به بنای 5 طبقه 30 نفر زیر ویرانه ها ماندند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته است حمله به چسفیار او را وادار کرد مسئله جنایت های جنگی را در دستور کاریش در هفته روان شامل کند. برنامه را ادامه می دهیم. در همه کشورهای آسیای مرکزی بسیار زنی یا پلیگامی را قانون من می کند و رسما عباره زنی دوم وجود ندارد. اما با وجود پیشبینی شدن جزا برای چند همسری در این کشورها صف زنهایی به اصطلاح دوم و سوم کم نمی شود و مشکل آنها و فرزندانشان نیز سال تا سال می افزاید. قصه زندگی زنان دوم در قرقیزستان
سخت و سنگین است. نوریلا تورقلاوی 38 ساله مادر 6 فرزند یکی از آنهاست. شوهری اولی او در روسیه زن گرفت و او را با 4 فرزند تنها ماند. با مشورت پیوندان او دوباره شوهر کرد و صاحب 2 طفل دیگر شد.
مورو با شوهرم همسری اولی او شناس کرد و گفت تولد کرده نمیتواند و برای شوهرش زنی دوم جستجو دارد. اون زن گفت هدف اصلی آنها ادامه نسل شوهرش است. ما نکاح کردیم، یگان سند نبود.
از ازدواج دوم هم نوریلا بخت نیافت. شوهرش با وجود وعده های فراوان او را نگاه و بین نمی کند و به خانه هم کم می آید، هرچند 2 فرزند دارند.
در نیم سال یک بار به خانه آمده برای من 200 تا 300 سوم می داد. من در یک درمانگاه خصوصی کار کرده 15,000 سوم معاش می گرفتم و با این پول کودکانم را تامین می کردم.
از شوهری دوم حالا تنها دخترش در تربیه نوریلا است. پسرش را شوهرش گرفته است.
بعد از تولد پسرم آنها سمکه های مرا گرفته به خانه بردند. برابری به خانه رسیدند، مادر وی گفت تو این کودک را به من میدهی.
حالا نوریلا میخواد که پسرش را برگرداند ولی به مشکل حقوقی روبرو شده است.
پسر و دخترم باید یک جا کلان شوند. آنها نباید از هم جدا باشند. دخترم هنوز شیرمک است. دادگاه باید کودکان را به من میماند. حتی اگر مرد زنی دیوم هم بگیرد، باز هم زنان گناهگار دانسته می شوند. به سند عقد نکاح در یگان جای حقوق من حمایه نمی شود.
مردان دو زنه کوشش می کنند که رابطه هایشان آشکار نشود. چون این ازدواج ها می توانند سالها پنهان مانند، حتی از شخصانی نزدیکی مرد و زن هم. شوهر این زن ازدواج دومی خود را از خانواده و دوستانش پنهان می دارد.
من فکر می کردم او بخیش و تبار و دوستانش می گوید، اما بعد از نیکو او وقت اومد که من 5 ماه حامله دار بودم و وقتی در کوچه شناس هایم را می دیدم شرم می داشتم. اونها می پرسیدند که تو شوهر کردی؟ این برای من یک ضربه بود. من دیگر به بیرون کم می بر اومدم. من نمی دونم حتی کی هستم، زنی دویوم یا کی.
زنان در قرقیزستان می خواهند که درباره حقوق خود بیشتر بدانند. آنها در این مسجد محلی جمع آمدند تا موضوع چند همسری را بررسی کنند. برای زنان یکم هم خبر اینکه شوهرانشان یک همسری دیگر دارند یک ضربه سخت است. یک پژوهش خبرنگاران رادیو آزادی معین کرد که در 2 ماه تقریبا 130 نفر در شبکه‌های اجتماعی از بسیار زنی و آزار و اذیت زنان دوم شکایت کردند. بسیار زنی در قرقیزستان منع است، اما قانون هم نتوانست از پیش راهی صدها مردی را بگیرد که همزمان با 2 و یا چند زن نکاح کردند.
سازمان بین المللی گنتسید ووچ یا دیدبان نسل کشی در گزارش گفته است اقلیت پامیری در ولایت مختار کوهستان بدخشان با فشارهای افزاینده محاکمه
و بازداشت از طرف مقامات تاجیکستان دچار شده است. در اظهارات سازمان به حادثه های مهمه اشاره کردند که بر اثر آن ده نفر در روشان و خاروخ کشته و دستگیر شدند. همچنین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که فعالان پامیری را در مسکو را بوده به تاجیکستان آوردند. مقامات تاجیکستان رسما واکنش نکردند. رئیس جمهور امام علی رحمان ماه ایون امسال در سخنرانیش در ختلان گفت دستور به ضرر کردن سلاحداران را در بدخشان او داده است، چون با گفتش علاج دیگر نبود. سازمان دیدبان نسل کشی در پایان گزارش خود توصیه داده است که اتحاد اروپا، امریکا و ناتو نسبت به آزار و اذیت پامیری ها توجه بیشتر کنند. بیننده عزیز، این خبری آخرین در برنامه اخبار آزادی بود. با سپاس از شما برنامه را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی و شبکه های ما پیگیری کنید. خدا نگهدارتون.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت بهار در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پیروان اسماعیلیه در تاجیکستان و جهان روز 11 ایول سالگرد به تخت نشستن شاهزاده کریم آقاخان چار امام 49 خود را تجلیل می کنند. او 65 سال پیش به تخت امامت نشسته، طی این مدت رهبری اسماعیلیان جهان را بر عهده دارد. این روز را پیروان آقاخان چار در تاجیکستان و خارج از آن با برنامه‌های معرفتی و فرهنگی تجلیل می‌کنند. در تاجیکستان اکثر ساکنان ولایت مختار کویسان بدخشان پیرو مذهبی اسماعیلی هستند. شاهزاده کریم آقاخان باری آخر ماه اپریل سال 2012 به تاجیکستان آمده بود و سال 1967 بنیاد رشد آقاخان را تأسیس داد که در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان طرح‌های زیادی اقتصادی و اجتماعی را عملی می‌کند. شهروندان هند و ایران و چین می توانند بی ویزا وارد قزاقستان شوند و در آن کشور 2 هفته بمانند. این ترتیب از 8 ایول به اجرا درآمد. مقامات قزاقستان می گویند حضور بدون ویزه شهروندان کشورهای ذکر شده در دوام 180 روز تقویمی نباید از 42 روز تقویمی بیشتر شود. برای ویران کردن این ترتیبات به شهروندان خارجی جریمه تا 15 روز حبس، اخراج از قزاقستان و منع ورود برای 5 سال تهدید می کند. 2 هفته بدون ویزا به شهروندان خارجی اجازه کار در قزاقستان را نمی دهد. ارژن ارکنبایف نائب وزیر فرهنگ و ورزش قزاقستان پیشتر گفته بود قزاقستان تعداد کشورهای بدون ویزا را تا به 100 می رساند. عین حال قزاقستان با 74 کشور روای بدون ویزا براه مانده است. مقامات تاجیکستان میگویند در 4 سال گذشته و 3 ماه امسال برای زورآوری به کودکان و نابالغان بر ضد 63 نفر پرونده جنایی باز کرده، گناهکاران را مجازات کردند. در آمار تازه وزارت ادلیه رادیوی آزادی آن را دید، آمده است در این مدت 41 پرونده بر ضد والدان زورگو و 22 پرونده بر ضد آموزگاران باز شده است. در همین دوره، یعنی از سال 2018 تا 3 ماه گذشته سال 2022، مقامات انتظامی تاجیکستان بیشتر از 500 مورد تحصیل غیر قانونی دینی کودکان را آشکار کرده، گناهکاران را به جوابگری جنایی کشیدند. در تاجیکستان آزار دادن کودکان و به اجازه مقامات به آنها تعلیم دادن دین و مذهب منع است. ماموران نجات در اوکراین از خرابه های بنایی که بر اثر ضربه موشکی روسیه فرو رفت، جسد 15 نفر را بیرون کشیدند. مقامات ولایت دانیتسک روز 10 ایول گفتند ممکن است زیر ویرانه ها 20 نفری دیگر مانده باشد. نجات بخشان شام 10 ایول پس از 24 ساعت از زیر بنای 5 طبقه یک مردی را زنده بیرون کشیدند. در عموم از زیر بنای ویرانه در محله چاسوف یار 6 نفر را زنده پیدا کردند. چاسوفیار شهرکی با 12,000 اهالی در 20 کیلومتری شهر کراماتورسک قرار دارد که چند روز پیش هدف نیروهای روسیه بود. روز 10 ایول نظامیان روس همچنین به خارکوف دومین شهر بزرگ اوکراین چند دفعه با موشک ضربه زدند. طبق گزارش ها در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین موارد های فرار از خدمت در صفای نیروهای مسلح روسیه به طور چشمگیر افزوده است. خبرگزاری ریترز روز 10 ایول به نقل از سازمان های بین المللی و بعضی نمایندگان پارلمان روسیه گفت شماری آنهایی که برای فرار از خدمت سربازی از قانوندان ها مشورت و مصلحت می خواهند بیشتر شده است. دنیک کوکشاروف رهبر یک سازمان دفاع از حقوق سربازان به نام پریزیونیک گفته است شماری مراجعت کننده ها برای مشورت گرفتن از متخصصان برای فرار از ارتش در کشور 50% افزود. شماری نیروهای نظامی روسیه طبق آمار مرکز متعاملات بین المللی استراتیجی در لندن حدود 900,000 نفر است و سالانه 260,000 جوان روس به سربازی دعوت می شوند. خبرگزاری ریترز می نویسد برآورده می شود که از زمان حمله روسیه به اوکراین 15,000 نظامی روسیه کشته شدند. یک گروه مشورتی حقوقی با نام شهروند ارتش و قانون میگوید شماره مراجعت کننده ها به متخصصان این گروه برای یافتن راه های الترناتیوی برای نرفتن به خدمت عسکری 10 برابر شده است. به نوشته خبرگزاری ریترز مشاهده نشان میدهد که روسیه برای جلب افراد بیشتر به ارتش و فرستادن آنها به میدان جنگ در اوکراین تلاشش را بیشتر کرده است. وزیر کار خارجی آمریکا گفت محدودیتی که روسیه به صادرات گندم اوکراین ایجاد کرد احتمال به ناآرامی های شریلانکا سبب شده است. انتونی بلینکن از آن ابراز نگرانی کرد که این وضع میتواند بحران های دیگر را در جهان به وجود بیاورد. هر سال میلیون ها تن غله اوکراین به آفریقا، خاورمیانه و گوشه های دیگر جهان فرستاده میشد. به سبب آنکه نیروهای روسیه بندرهای اوکراین را در بحر سیاه محاصره کردند، صادرات بس شده است. بلینکن بار دیگر از روسیه دعوت کرد تا بگذارد تقریبا 20 میلیون تن غله از اوکراین به خارج صادرات شود. آن چیزی که در سراسر جهان میبینیم افزایش ناامنی غذایی است. وضع از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین به طور قابل ملاحظه بدتر شده است، گفت بلینکن روز 10 ایول در بانکوک با خبرنگاران. در پی خشم مردم از کمبود غذا و سوزشواری در شریلانکا، پرزیدنت و سروزیر آن کشور به استعفا راضی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
واکنش به بازداشت و بازپرسی پیهام ژورنالیستان و بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی غالباً منفی بوده. کارشناسان باور دارند که این واقعه‌ها باعث پس شدن آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی می‌گردد. اینچنین آنها تاکید می‌کنند که باید همه گونه بازداشت در دایره قانون صورت گرفته، سبب‌های آن با جامعه شرح داده شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌لوی را می‌کنم. مقامات انتظامی در 3 روز اخیر 2 ژورنالیست تاجیک را به بازپرسی دعوت کرده، بعداً آنها را رها نکردند. ماموران انتظامی در شهر وحدت روز 9 ایول روزنامه‌نگار شناخته عبدالستار پیر محمدزاده را بار دوم به بازپرسی خوانده، به قول یکی از نزدیکانش تا هنوز جواب ندادند. این اتفاق در حالی افتاده است که شام 8 ایول روزنامه‌نگار و فعال دیگر شبکه‌های اجتماعی زوق بیک سید امینی دستگیر شد. مقامات تا حال سبب این تصمیم را نگفتند. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات به نتیجه انجام یافتند. روز 11 ایول یکی از نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده با شرط افشا نشدن نامش گفت با گذشت 2 روز از او خبر ندارند و مقامات هم با آنها درباره بازداشتش چیزی نمیگویند. این هم صحبتی ما گفت پیر محمدزاده ساعت‌های 9 صبح 9 ایول در حالی که می بایست عید قربان را در حلقه خانواده تجلیل کند برای بازپرسی دعوت شد و دیگر به خانه برنگشت. در همین حال نزدیکان زوق بیگ سید امینی هم گفتند درباره او چیزی نمیدونند. زوق بیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده هر دو کارمندان پیشین رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان سالهای اخیر اساساً در شبکه‌های اجتماعی نظر و اندیشه‌های خود را بیان می‌داشتند. حالا هر دو در بازداشتگاه هستند و معلوم نیست با چی متهم می‌شوند. نوردین قرشبایف رهبر انجمن واسطه‌های اخباری عامه مستقل می‌گوید بازداشت این دو ژورنالیست مطرح در جامعه که باعث نگرانی است
ادامه کوشش های مقامات در رابطه با تحت کنترل خود در آوردن افکار جامعه می باشد.
ولی متاسفانه در عمله مقامات حفظ حقوق تاجیکستان این چیز به نظر نمی رسد و کوشش های دسترسی پیدا کردن به اطلاع درباره این بازداشت ها متاسفانه نتیجه نمی دهد.
با باوری نوردین خرشیبایف، اونهایی که به چنین کار دست زدند از عاقبت این عملشون آگاه نیستند، چون میتواند به ضرر دولت باشد. کارشناسان میگویند روشن نیست چنین تصمیم ها در کدام سطح دولتی گرفته میشود، اما چنین تمایلی آن برای جامعه تاجیک بسیار نگران کننده است. شاکر جان حکیموف، دکتر علم های حقوق شناسی، میگوید اگر در گذشته چنین بازداشت ها در عرفه معرکه های مهمی اهمیت استراتژی داشته، از جمله انتخابات پرزیدنتی رخ میداد، اما چند سال اخیر با بهونه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی انجام میشود.
اگر در برنامه و ماهیت پخش سوژیت ها علامت های جنایت جای داشته باشد قانونگذار اینه تنظیم کرده است، بهای حقوقی میدهد، ولی وقتی که تنقید کردن کارمند حکومت یا متوجه شدن به علت های ملت و طبیعت مشکلات و کوشش مساعدت نمودن جهت اصلاح این کمبودی ها تا که دولت داری موفق تر باشد و سطح صفت زندگی مردم بهتر، اما این به باعث ملال یا نگرانی یا ناراحتی کدام خدمتچی دولتی یا کارمند مقامات حفظ حقوق یا قدرتی می شود، این باعث نگرانی است.
در تاجیکستان در یک ماه اخیر 7 نفر از بلاگر و خبرنگاران دستگیر شدند، ولی در موردی هیچ یکی از آنها مقامات اظهاراتی رسمی نشر نکرده است. همچنین چندین خبرنگار دیگر می گویند تحت فشار قرار دارند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان های بین المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مراجعات هایی که ظاهرا به گوش مقامات نمی رسند و یا رسند هم نادیده گرفته می شود.
باز آمدن، باز آمدن با شعر عاشقانه بحری شما، بحری شما خانم بسه ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا هوای یار موجی سرود تازه یک بحری به ترانه من در وفای مهر و عشق من با شما یان زنده ام زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه عرض و امید دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صداه آمده تا اومد بر مقبلی من خوش آمده خوش آمده اهلی صفا خوش آمده خوش آمده بر منزلی نور و ضیا خوش آمده خوش آمده هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی ساز و نما خوش آمده خوش آمده من در وفای مهدوش من با شما یان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه عرض و امید دلی من دلی من دلی من کرده صدایه
خود آمدت با امید بر محفلی من خوش آمدت خوش
سلام شنونده ارجمند تایری سفر هستم در خدمت شما. بنا به گزارش‌های گوناگون مهاجرت کاری با وجود کمک به خانواده‌ها و پیشرفت اقتصاد کشورهای مهاجر فریست یک عاقبت بد هم دارد و آن هم دستنگر و حتی تنبل شدن آیله‌های مهاجران در وطن. آیا در تاجیکستان هم این واقعیت هست؟ زن و فرزندی والدین مهاجری که در روسیه کار میکنند فقط پول فرستاده را میگیرند و دیگر هیچ کاری نمیکنند یا خودشون هم سهمی در پیشرفت اقتصاد و وضع اقتصادی آیله میگذارند؟ امروز در همین باره صحبت میکنیم و با ایبنز تیرادو تحلیلگری مسئله مهاجرت که بارها به تاجیکستان رفته است و این مسئله را هم آموخته است که آیا آیله های مهاجران تاجیک در انتظار عزیزانشان چی کار میکنند؟ فقط منتظر میشوند و هیچ کاری انجام نمیدهند یا برعکس گوشه از زندگی را به دست می گیرند؟
تشکر.
ما مهاجران را چنین تصویر می کنیم که فقط آنها می روند و کار می کنند و آنهایی که در دهه و شهر در تاجیکستان می مانند فقط منتظر می نشینند. منتظر ماندن را عمدتاً بیکار نشستن می شمارند. ولی انتظاری هیچگاه معنی غیر فعال بودن را ندارد. مثلا ما برای قبول طبیب برای مصاحبه انتظار می شویم. ولی آرام نمی نشینیم. تلفنمون را تفتیش می کنیم، اطلاع می گیریم، با آدمون گپ می زنیم.